و هم اعتقادات پیروان اون دین رو از زبان خودشون بشنویم، به اعتبار اینکه اون مطالعاتون تا حد اکثر ممکن دقیق بشه و کم و بیش مطابق، نمیگم کاملا مطابق با واقع بشه، کم و بیش مطابق با واقع بشه.
بله.
بحث این نبود، بحث من این بود که شما گفتین گفتگوی دینی در یک مواردی هست که گفتگوی دینی برای شناخت متقابل هم دیگه است.
بله.
اما در موارد خیلی زیادی هستش که این نشوندهنده یک نوع بهبود رابطه سیاسی اجتماعی تاریخی فرهنگیه.
درسته.
یعنی فرض کنید، حالا مثال میزنم، موقعی که مثلا میگم کلیسای کاتولیک میگه که من میخوام که با کلیسای ارتدوکس، مثلا کلیسای ارتدوکس روس، میخوام مرتبط باشم، میخوام که رابطم رو از اون حالت سردی به حالت فعال در بیارم، یکی از نمودهاش اینه که میگه من با اون به اعتباری رابطه دیالوگی دارم، رابطه گفتگوی دینی دارم. یعنی این نشون دهنده این گفتگوی دینی نشون دهنده این هست که مثلا رابطه کلیسای کاتولیک که فرض کنید واتیکان باشه با کلیسای ارتدوکس یونان که یه مدتی خیلی متشنج بود، چون این دیالوگ شروع شده، این نشون دهنده اینه که این رابطه قابل قبوله یا حتی رابطه صمیمانه و نزدیکه.
آی دکتر، تأثیر رابطه خوب مثلا کلیسای ارتدوکس با واتیکان که کلیسای کاتولیک باشه، چه تأثیری روی زندگی پیروان اینها داره؟ صداتون معذرت میخوام، به خوبی شنیده نمیشه.
آره، این که بگیم چه تأثیر رو به یه زندگی که خیلی معنی نداره، ولی این که فرض کنید رابطه مثلا به قول شما کلیسای کاتولیک یه مدتی بعد از بحران بالکان،
بله،
رابطه یه واتیکان و کلیسای مثلا ارتدوکس سرب و همچنین کلیسای خدمت شما عرض شود که ارتدوکس یونان یا کلیسای ارتدوکس روس خیلی خیلی متشنج بود.
بله.
حالا خواهیم گفت واتیکان اهمیتی نداره. بله، به عنوان یک کشور اهمیت چندانی نداره، ولی موقعی که این رابطه واتیکان با مثلا کلیسای ارتدوکس یونان خوب نیست، تقریبا تأثیر میزنه روی رابطه یونان و کشورهای اروپایی که یا مثلا.
پس بی تأثیر هم نیست آی دکتر؟
خب میگم تأثیر میذاره دیگه.
خیلی ممنونم آی دکتر مسجد جامعی، خیلی متشکرم که در این گفتگو شرکت کردین. اگه فرمایشی دارید به عنوان سخنان پایانی بفرمایید که
نه،
برای جمع‌بندی.
به هر صورت خیلی هم ممنون، اما میخواست خیلی خلاصش اینه، گفتگو در حال حاضر معانی مختلفی داره.
بله.
و به قصدهای مختلفی هم هست. بخشی از اون معانی و بخشی از اون مقاصد اجتماعی، بخشی سیاسی، بخشی حتی فرهنگی و به همین ترتیب. فقط هم به مسیحیت مربوط نیست.
بله.
به بودایی هم مربوطه، به هندو هم مربوطه، به فرض کنید به یه مقدار خیلی کمتری به ادیان دیگه هم که در حال مثل زرتشتی که وجود دارن به اونها هم مربوطه. به هر صورت یه موضوع متکثریه، یعنی در داخل خودش تکثر و تنوع داره، هر کدوم برای خودش بحث جداگانه داره.
خیلی ممنونم ازتون، متشکرم که
سلامت باشین،
زمان صرف کردید و وقت گذاشتید، گفتگو کردید. خداحافظ شما. بله، گفتگوی ما رو شنیدید با جناب دکتر محمد مسجد جامعی، استاد دانشگاه ادیان و مذاهب. بله، برنامه ایران امروز رو میشنوید. ما امروز داریم در این برنامه راجع به موضوع گفتگوی ادیان صحبت میکنیم. پیش از این با آقای دکتر محمد مسجد جامعی گفتگو کردیم و اینک ارتباطمون برقرار شده با آقای دکتر مهدی فرمانیان، استاد حوزه و دانشگاه. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب دکتر فرمانیان، خوشحالیم که خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلامت باشید جناب دکتر فرمانیان. اگر شما بخواید در یک کلام موضوع گفتگوی ادیان رو خلاصه کنید، گفتگوی ادیان رو چگونه تعریف میکنید و نتیجه این گفتگو از نگاه شما چیه؟ آیا قراره که حاصل تلاش این گفتگو کنندگان و کسانی که در این حوزه فعالیت میکنن تبدیل به جزوه و کتاب بشه و وارد کتابخونه ها بشه، یا اینکه نه تأثیر عملی روی زندگی پیروان ادیان میگذاره و در تاریخ ما شاهد ثمرات و برکاتش بودیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. خیلی ممنون هستم از برگزار کنندگان این بحث در رادیو ایران. گفتگوی ادیان میتوان گفتش که یک روش و یک رویکرد جدیده که در میان پیروان ادیان در این قرن اخیر به وجود اومده. اگر شما یه بررسی بفرمایید، تقریبا تاریخ بیشتر یک نوع تقابل و یک نوع مبارزه ادیان با هم بوده و مهمترن وجهش خوابقی غیر از جنگ های خاصه مثل صلیبی و اینها در کتاب ها و آثار خودشو نشون داده.
بله.
اما اتفاق که افتاده این استش که ما امروز گرفتار چند مسئله مهم در جهان هستیم. یکی از این گرفتاری ها نوع نگاهیست که امروز در فضای جهان نسبت به خدا و دین وجود داره. ما الان میبینیم الحاد، آتائیست ها، کسانی که میگن نمیدونیم خدا وجود داره یا نداره،
ندانم که راه،
و این یه تعدادی خب زیادی هستن که اصلا و ابدا خدا رو قبول نداره.
بله.
مرحله دوم کسانی هستن که شاید خدا رو باور داشته باشن، میگن ما خدا باوریم ولی هیچ دینی رو قبول ندارن، یعنی معتقدن که هیچ دینی قابل عمل کردن و قابل پیروی نیستش.
بله.
خب گفتگوی ادیان مهمترین جا اینجاست که پیروان ادیان، رهبران ادیان دست دست هم بدن برای گسترش اولا خدا باوری و مسئله این که انسانهایی که به هر حال اعتقادی ندارن دوباره بتوانیم انشاءالله اینها رو به سمت خدا باوری بیاریم. شما خودتون میدونید خدا باوری چه تأثیرات مثبتی در زندگی انسانها داره.
پس یه هدف مشترک هست بین
این ادیان. یک هدف مشترک هستش.
بله.
دوم این که خب اینها به شدت علیه ادیان سخن میگن و مطرح میکنن. خب این هم مسئله ایست که باید دربارش فکری کرد که اینگونه ادیان رو از حیطه زندگی خارج میکنید، چه چیزی جای ادیان دارید که به مردم بدید. و اتفاقی که افتاده امروز عرفان‌های نوبدید، ما حدود 5000 فرقه جدید عرفانی به وجود اومده که اگه بررسی کنید میبینید که هیچگاه نتوانستن جای ادیان رو بگیرند، بلکه خیلی وقتا افسردگی انسانها رو، مشکلات انسانها رو بیشتر کردن که کمتر نکردن.
بله.
پس این گفتگوی ادیان میتواند راه دوم و او هستش که به مردم عالم بگیم که باز بهترین راه برای معنویت، برای اینکه بتوانید آرامش در زندگی داشته باشید، باز ادیانه. بله، انتقاداتی به ادیان هست، مشکلاتی وجود داره، ولی باز هنوز بهترین نسخه پیروی از ادیان آسمانی و الهی و معنوی است که در طول تاریخ جواب داده.
بله.
نکته سومی که در گفتگوی ادیان ما هدفی که خیلی مهمه، جلوگیری از افرادها و تکفیرهاست. ببینید در هر دینی، هر مذهبی انسان‌هایی هستن که خودشون حق مطلق میدونن و دیگران باطل مطلق. صرف دانستن این مهم نیست، مهم این است که گاهی وقتا اینجور آدم ها فتوا به از بین بردن دیگران میدن.
بله.
فتوا به حذف دیگران میدن و اگر این گفتگوی ادیان صورت بگیره و رهبران بزرگ ادیان دست دست هم بدن، میتوانن خیلی وقتا جلوی فضا رو بگیرن، جلوی این افرادها رو بگیرن. ببینید مسیحیت در باید جلو افرادهای خودش رو بگیره، مسلمان ها هم باید جلو افراد خودش رو بگیره و خیلی وقتای گفتگوی ادیان باعث میشه که هر دو دین در کنار هم با هم متحد بشن علیه جلوگیری کردن از این افراط ها و تکفیر ها. اثرش هم خیلی زیاده. اگر مثلا مسیحی های مصر با مسلمان های مصر و بالعکس مسیحی های اروپا مسلمان های اروپا دست دست هم بدن، خیلی راحت تر می توانن جلو این افراط رو بگیرن و این تنها راهش با گفتگو و ارتباط تعامله.
بله.
هدف دیگری که در گفتگوی ادیان وجود داره این هستش که ببینید، درسته کتاب های ادیان وجود داره و من کتاب های ادیان رو می خونم، اما نکته ای که وجود داره تحولاتی که در ادیان به وجود میاد، این تحولات ها به کتاب ها برسه و به صورت رسمی مطرح بشه، این هم زمان بره هم دسترسی بهش امکان نیست.
بله.
لذا بهترین راه گفتگوی ادیانه، یعنی ما باید با هم گفتگو کنیم تا فهم درستی داشته باشیم. مثال خیلی کوچک براتون بزنم، ما در بسیاری از مواقع شاید آثار ادیان داریم، میام یه مسئله ای رو مطرح میکنیم، مثلا در نوع نگاهشون به زن، نوع نگاهشون به خانواده، نوع نگاهشون به حال حقوق اقلیت ها.
بله.
تو کتاب ها وقتی نگاه میکنی، کتاب ها مثلا کتاب های اصیل، مادر، منبع، دست اول، که حالا مثلا 200 سال پیش، 500 سال پیش، 100 سال پیش نوشته شده است یه جوره، ولی امروز میبینی به خاطر تحولاتی که اتفاق افتاده تفسیرهای جدیدتری از این مسئله آمده و نوع نگاه ها تغییر کرده. خب این نوع نگاه های تغییر کرده بیشتر با گفتگوها مشخص میشه.
بله.
و با به حالت گفتگوها متوجه میشی این تفسیری که داره امروز از این مسئله میکنه، حتی با تفسیر خودشون در فلان کتاب منبعشون که 100 سال پیش 500 سال پیش نوشته شده تفاوت داره، و وقتی بهش میگی میگه که این بر اساس مقتضیات زمان و مکان هستش. این مقتضیات زمان و مکان تفاسیر ادیان رو تغییر میده، و مخصوصا که الان تو این 50 سال گذشته وقتی که خیلی روند تغییرات خیلی سریع بوده، خب به هر حال ادیان هم طبق این فضاها تفسیرهای جدیدی دارن. فهم تفسیر جدید و حاجز جدید به نظر من بیشتر با گفتگو صورت میگیره.
درسته. بنابراین صرف مطالعه منابع ما رو به اون نتیجه نمیرسونه. بله. من میخوام بدونم به طور مصداقی الان بالاخره جناب عالی جزو اساتید دانشگاه ادیان و مذاهب هستین، میخوام بدونم به طور مصداقی این تلاش هایی که در اون دانشگاه انجام شده باعث چه اتفاقات مثبتی شده؟ اگر بتونید مثالی برای ما بزنید واقعا ممنون میشم.
ببینید ما مثال های خیلی فراوانی داریم. مثلا ببینید من همین الان وقتی که یک کلاس تطبیقی دارم.
بله.
و یک کتاب از فلان دین یا از فلان مذهبو به شاگردم که دانشجوی دکتریه.
بله.
میدم مطالعه بکنه، اون دانشجوی دکتری من میگه من اصلا نگاهم عوض شد و مثلا چی هستش، ما یه جور دیگه ای تلقی داشتیم نسبت به این دین، الان تلقیمون نسبت به این دین یا این مذهب عوض شده.
بله.
یا مثلا ببینید متعدد شاگردا به بنده گفتن استاد ما مشترکاتمون خیلی زیاده. گفتم بله. گفته پس چرا تو این فضای رسانه و اینا اینقدر روی اختلافات تاکید میشه؟ گفتم خب دلیلش این هستش که متاسفانه به هر حال رسانه ها و برخی از این چیزهایی که مثلا مثلا فضای مجازی همیشه دوست دارن که اختلافات رو بولد کنن به خاطر مسائلی که هست، حالا گاهیشو استعمار و استکبار جهانی استفاده میکنه، بعضی هاش رو حتی خود درون مذهب دوست داره و هر چی هستش پیروان خودش رو برای خودش حفظ کنه و بگه
فکر میکنه در این نقاط هویتی خودش پافشاری.
مثلا یه مثال خیلی واضح بزنم،
یک دقیقه اگر ممکنه.
یکی از شاگردای بنده از برادران اهل سنت بود که تو افغانستان زندگی، استاد دانشگاه بود.
بله.
و اومده بود دانشگاه ادیان درس خوند.
بله.
و روزی که میخواست برگرد افغانستان، خب استاد دانشگاه بود و دو برگرد افغانستان، یه جمله‌ای به من گفت. گفت استاد تمام دعواهای مذهبی برای من دیگه اصلا اهمیت نداره. یعنی متوجه شده که خیلی از این دعواها دعواهایی نیستش که خیلی یک اهمیت فراوانی داشته باشه که بخواهیم برای اون چی هستش اینقدر هزینه بدیم.
در حقیقت ما در این گفتگوها دنبال نقاط اشتراک هستیم تا بتونیم به نوعی همدیگر رو بهتر تحمل کنیم و به نوعی همزیستی داشته باشیم.
بله.
با همدیگر
حتی در نقاط اختلاف.
خیلی ممنونم. بله.
ببینید اگر شما نقاط اختلاف رو که بررسی میکنید، ببینید در تفسیرش در تفسیر اون خیلی با هم اشتراک داریم.
بله.
اگرچه عناوین بسیار با هم به هر حال مختلفن، اما وقتی در تفسیرش قرار میگیریم، مثال بزنم،
عناوین تنش‌زا هستن ولی وقتی اونا رو آدم توضیح میده متوجه میشه اختلافات آنقدر هم زیاد نیست. خیلی ممنونم آقای دکتر فرمانیان، متشکرم در این گفتگو شرکت کردین. زمانم خیلی محدوده، امیدوارم بتونیم در برنامه بعدی این گفتگو رو ادامه بدیم.
ما در خدمت شما.
سلامت باشید. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. سلامت باشید. بله، ارتباطمون برقرار شده با جناب حجت الاسلام و المسلمین سید ابوالحسن نواب، رئیس محترم دانشگاه ادیان و مذاهب. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای نواب.
سلام علیکم. من هم عرض سلام دارم خدمت جناب علی و همه شنوندگان محترم رادیو ایران.
سلامت باشید جناب آقای نواب. ما امروز داریم راجع به موضوع گفتگوی ادیان صحبت میکنیم. بله. موضوعی که جناب علی در اون غور کردین، سالها در این رابطه تجربه اندوختید و میخوام از جناب علی بپرسم که چرا موضوع گفتگوی بین ادیان موضوع مهمیه و میخوام بعد از یک پاسخ کوتاه شما سراغ مسئله اصلی برم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض بشود که موضوع گفتگوی ادیان را قرآن شروع کرده با این آیه شریفه که به اهل کتاب میگه تعالی الی کلمة سواء بیننا و بینکم، بیایید با هم صحبت کنیم، گفتگو کنیم بر کلمات مشترک. داعی گفتگو یک امر قرآنی است. اونی که دعوت میکنه به گفتگو قرآنه، میگه بیاد با هم سر مسائل مشترک صحبت کنیم. فرمان که خدا را قبول داریم، ما که محور عالم رو قبول داریم، تو این سر محور عالم میشد هزاران مسئله مشترک رو با هم دنبال کنیم. بنابراین گفتگوگر، آغازگر گفتگو خود خداوند در قرآن کریم که از انسان‌ها خواسته که با هم گفتگو کنه.
درسته. و ثمره این در واقع فراخوانی که خداوند داده چیه؟ این که در واقع پیروان ادیان مختلف جایی بنشینن و در رابطه با مشترکاتشون با همدیگه سخن بگن، این چه ثمره‌ای برای جامعه انسانی داره؟
ببینید، این خیلی خیلی مسئله ساده است. اهالی یه آپارتمان که بیشتر دور هم با هم توی جلسه یه شب صحبت کنن، به چند تا نکته مفید میرسن. میگن ما در این مسئله مشترک این کارو میکنیم، در این مسئله این کارو میکنیم، در این مسئله این کارو میکنیم. خیلی ساده است. همیشه گفتگو مفیده. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه قبل از انقلاب، یعنی سال 42، از علما خواسته بودن شما پنجشنبه ها دور هم جمع بشید برای چای بخورید. دور هم جمع شدن، دو نشستن و صحبت کردن در امور جزئیه برکات خیلی زیادی دارد، چه برسه به امور کلی که به اصل نظام هستی برمیگرده. وقتی ادیان چه الهی و چه غیر الهی در مسائل زیادی مشترکات دارند، در بنیاد معنویت مشترکند، در خانواده مشترکند، در صلح مشترکند، در رد جنگ و جنگ طلبی مشترکند، در حفظ محیط زیست مشترکند، در حفظ اخلاق مشترکند، در بسیاری از مسائل زیمن معتقدند در 90% مسائل انسانها، رهبران ادیان و ادیان مشترکند در مسائل اساسی. همه دعوت به معنویت میکنن، همه دعوت به اخلاق میکنن، همه دعوت به صلح میکنن، همه دعوت به حفظ محیط زیست میکنن. اینا مسائل اصلی بشریته.
بله.
اگه بشریت جای نداشته باشه چه زندگی آرامی خواهد داشت؟
درسته جناب نواب. اگر که اینطور که جناب علی فرمودید اون آیه شریفه رو قرائت فرمودین، خداوند دستور داده به این مسئله، به گفتگوی ادیان، و از آن سو ثمرات و برکاتش رو هم ما دیدیم، پس چرا ما کمتر میبینیم که علمای اسلامی پیش قدم بشن برای گفتگو؟ الان این
اتفاقا علمای اسلامی پیش قدمند.
آخه ما الان میبینیم که مثلا رهبر کلیسای کاتولیک میرن عراق، اونجا ایشون با علمای اسلامی دیدار میکنن.
خب.
به نظر میرسه که اینجا ابتکار عمل دست رهبر کلیسای کاتولیک بوده. این یکی از شبهاتیه که الان مطرح میشه. میخوام جنابالی که رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب هستین پاسخ بدین به این مسئله.
ببینید، ساختار مرجعیت دینی ما از قدیم و زمان تحرک نبوده. مراجع دینی ما به غیر از یه مکه که حج واجب بوده میرفتن، دیگه هیچ جا نمیرفتند و معمولا در تاریخ زندگی مراجع ما سفر خیلی کم هست. حالا مثلا مراجع تقلید ما فوقش به یه مشهدی میرن، مشهد الرضا، زیارت امام رضا، برمیگردن.
جای نواب خب نمیشه که ما بشینیم دیگرون بیان با ما گفتگو کنن.
ولی لایه‌های بعدی همیشه دنبال گفتگو هستن. ما علمای بعد از مراجعمون مرتب رفتند و اومدند و گفتگو کردند و همیشه در تحرک بودند. الان جمهوری اسلامی ایران یکی از پرتحرک ترین کشورهای جهان در گفتگو است. شاید ما در 42 سال گذشته 10 بار با واتیکان گفتگو داشتیم. با مرکزیتش، محوریتش، شخص پاپ، قائم مقامش، وزرای دولت واتیکان، با همه اینا گفتگوهای مفصل و تفصیلی داشتیم.
بله.
تبادلات فرهنگی بسیار زیادی داشتیم با رهبران ادیان دیگه، با ارتودکس ها، با کلیساهای دیگه، شورای جهانی کلیسا، با بودایی ها، با هندوها، با همه گفتگوی جمهوری اسلامی خیلی فعاله. درسته که مراجع دست اول ما سفر نمی کنند، ولی آیت الله تسخیری رضوان الله تعالی علیه یکی از پرسفرترین علمای ما بود به جهان. مرحوم آیت الله واعظ‌زاده و مرحوم خسرو شاهی که خودش سفیر بود و ما سفیرهای روحانی داشتیم همیشه در واتیکان، جناب آقای مسجد جامعی، جناب آقای بروجردی، جناب آقای سلمان قفاری، مرحوم آقای خسرو شاهی، آقای بله. همین الان سفیر ما جناب آقای دکتر طه هاشمی روحانی هستند و همیشه روحانیون در پاپ در واتیکان بودند و همیشه گفتگو فعال بوده.
بله.
ما یک لحظه اینو فراموش نکردیم.
بله جناب نواب، ما میبینیم که مثلا در سال 1337 که فتوای شیخ شلتوت، شیخ الازهر صادر میشه، این منشأ اصلیش اون تلاش هایی بوده که جناب علامه محمد تقی قومی انجام میدن که تأثیر گذار میشن در تأسیس دارالتقریب بین المذاهب الاسلامیه و یه همچین اتفاق مبارکی میفته. خب الان ما در عصر حاضر چه دستاوردی داشتیم؟
میدون اون محصول تراش مرحوم آیت الله عظما بروجردی بود؟
بله دیگه، ولی این وساطت رو جناب آقای قومی انجام دادن.
بله؟
این وساطت رو آقای قومی انجام دادن.
بله؟
که واسطه شدن بین آقای شر... بله خب خودش در ابتدای حرکت خودشون رفتن الازهر و تلاش علمی کردن، بعدن خب اومدن گزارش دادن به حضرت آیت الله بروجردی و این ارتباط بین الازهر و حضرت آیت الله بروجردی برقرار شد. من میخوام بدونم که حالا به هر حال مرجعیت معظم حمایت میکنن از این تحرکات، میخوام بدونم الان هم اتفاق مبارکی در این رابطه افتاده؟ این تلاشی که حضرت عالی و سایر اصحاب و همکارانتون انجام میدین، موردی داریم که به صورت مشخص بخواید بفرمایید در این رابطه؟
ببینید الان تشکیلات رسمی مجمع تقریب رو داریم.
بله.
الان به جای اشخاص تشکلات کار میکنن. الان مجمع جهانی تقریب در سالهای گذشته ارتباطات بسیار فعال و خوبی با جهان اسلام داشته.
بله.
ولی متاسفانه یه مقداری سایه تحریم‌های سیاسی بر کشورهای عربی سایه انداخته و اونا تن یعنی گوش به فرمان کشورهای یعنی آمریکا و کشورهای دشمن ما شدند و یه مقداری علماشون تحت تأثیر حکومتاشون هستن، یه مقدار روابط از اون نشاط و فعالیت افتاده که بیشتر منشأ سیاسی داره نه منشأ فرهنگی، و انشالله این منشأ سیاسی هم حل میشه و گفتگوها دو مرتبه در سطح بالا. من خودم 9 بار مصر رفتم و با شیخ ازهر و تشکیلات ازهر گفتگو کردیم و انشالله باز هم شرایط باز میشه. ما در
جمعی نواب معذرت میخوام، من میخواستم ازتون بپرسم که چرا ارتباطات علمی در موضوع گفتگوی ادیان منحصر به دانشگاه ها شده؟ آیا دولت ها از این ارتباطات بهره میگیرن برای گسترش فضای صلح؟ ولی شما من دیدم که به نوع دیگری پاسخ این سوال رو دادین، گفتین اتفاقا فضای سیاسی الان بر دانشگاه هایی که توی حوزه گفتگوی ادیان هم دارن فعالیت میکنن تأثیر گذاره.
دو تا فضا تأثیر گذار بوده به شدت. بر دانشگاه ها تأثیر نذاشته. من مجموع تقریب گفتم. بر دانشگاه ها همچنان گفتگو هست، کرونا یه مقدار تأثیر گذاشته، رفت آمد ها محدود شده. ما تا قبل از کرونا آخرین سفرمون به هند بود، بعد با سازمان دیانت ترکیه گفتگو داشتیم.
درسته.
من همون سال قبل از کرونا در سنتجیو که یک تشکیلات وابسته به واتیکان ما هر سال شرکت میکنیم، یه اجلاس جهانی دارن، رهبران ادیان رو دعوت میکنن، ما هر سال شرکت میکنیم، ارتباطات خیلی فعال بوده. فقط همین این کرونا یه مقداری برای دانشگاه ها مشکل ایجاد کرده، ولی دانشگاه ها غیر دولتی و دولتی همه فعالن در این زمینه، خیلی مشکلی ندارن. مجمع تقریب یه مقدار توسط علمای اهل سنت محدود شده، اونم
درسته.
نه علمای خط مقاومت. علمای خط مقاومت امروز هم در رفت آمدند و کاملا هماهنگند با ما.
خیلی ممنونم، متشکرم از شما جناب آقای نواب.
خواهش میکنم،
با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم،
سلامت
خیلی
باشید.
متشکر و ممنون از لطف شما.
خداحافظ شما. گفتگو کردیم با جناب حجت الاسلام و المسلمین سید ابوالحسن نواب، رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب. خیلی ممنونم که برنامه ایران امروز رو شنیدید و تا پایان این برنامه ما رو دنبال کردید. انشالله تا برنامه دیگه شما رو به خداوند میسپاریم. خدا نگهدار.
لحظه دیگه میرسیم به ساعت 13:30. از مجموع برنامه های بخش اول رادیو ایران 2 برنامه باقی مونده، یکی پلاک 8 و دیگری راه امام، کلام امام، که به ترتیب تقدیم شما خواهد شد. پیش از اون که ازتون دعوت بکنم با همکاران من در برنامه پلاک 8 همراه باشید، اجازه بدید یک بار دیگه شهادت امام موسی کاظم علیه السلام رو، امام 7 شیعیان، خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض بکنم. به اصل خیش به 100 شوق باز می گردم، اگر قرار تو با من یگانگی باشد. ممنونیم که با بخش اول برنامه های رادیو ایران تا این لحظه همراه بودید.
بند کفشای خاطرات رو می بندیم و قدم می زاریم توی شهر یادها. خیابون‌های افتخار و سربلندی رو رد می‌شیم و می‌رسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر